بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأساس في أصول الفقه، سال 1399، جلسة 109، قسمت 59، صفحة 344، الاستدلال بالعقل على وجوب الاحتياط. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما خاتمهم وأفضلهم محمد، وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. در روایتی از امام صادق علیه السلام در کتاب کافی شریف هست که حضرت فرمودن ان المؤمن لیدعو الله عز وجل فی حاجته فیقول الله عز وجل اخروا اجابته شوقا الی صوته و دعائه. گاهی بنده مؤمن دعا میکند به درگاه خداوند متعال برای حاجتی، خداوند به ملائکه که کارگزاران عالم هستند دستور می‌دهد که اجابت دعایش را به تأخیر بیندازید، زیرا من به صدای او و به درخواست او اشتیاق دارم. دقت بفرمایید، خداوند متعال مشتاق است صدای بنده اش را بشنود و او را و دعا و التجا و ناله بندش رو بشنود. حالا از باب مثال عرض میکنیم، گاهی شما میبینید که یه بچه‌ای تازه به زبون افتاده، خیلی شیرین زبونه، یه چیزی رو میخواد. پدر و مادر میدونن چی میخواد، بلکه قبل از این که بگه اونا میدونن این بچه چی میخواد. یه بار بچه میگه، میگن چقدر زیبا گفت، میگن یه بار دیگه بگو چی میخواستی. اشتیاق دارن صدای بنده رو بشنون. این رو از باب تمثیل عرض کردیم، منتها خداوند متعال دوست داره اگر انسان به این معنا متوجه باشد، از این که دعایش دیر مستجاب میشود نه تنها ناراحت نمیشه، بلکه با شوق اشتیاق مضاعفی دعا میکنه و اصلا جلسه دعا به جلسه عشق و محبت و مودت تبدیل میشه. اگر بداند که اون کسی که الان داره صدای منو گوش میده، ناله منو گوش میده، از باب اشتیاق و شوق داره از من میخواد که دوباره دعا کنم و دعای من رو به تأخیر میندازه، آنچنان محبتی در انسان شکل میگیره که انسان حتی ممکنه حاجتش رو فراموش کنه، اگر متوجه این معنا باشد. خداوند متعال انشاءالله به همه ما این توجه رو عنایت بفرماید. در ادامه روایت می‌فرماید که فاذا کان یوم القیامه قال الله عز وجل عبدی دعوتنی فاخرت اجابتک و ثوابک کذا و کذا و دعوتنی فی کذا و کذا فاخرت اجابتک و ثوابک کذا و کذا. در روز قیامت خداوند متعال به بنده مؤمنش می‌فرماید بنده مؤمن من، اون موقع دعا کردی و من دعای تو رو اجابتش رو به تأخیر انداختم یا در دنیا اجابتش نکردم، الان میخوام برات جبران کنم، فلان ثواب و فلان ثواب رو به جای اون دعای تأخیر انداخته شده یا دعایی که به ظاهر مستجاب نشده، این مقدار پاداش به تو میدهم. آنقدر پاداش الهی برای این دعاهای به تأخیر افتاده یا به دعا یا دعاهای به ظاهر مستجاب نشده، آنقدر اجر و پاداش میدهد که فیتمن المؤمن انه لم يستجب له دعوت فی الدنیا مما یرا من حسن الثواب. آنقدر ثوابهای عظیمی خداوند بابت این دعاها میدهد که مؤمن در اونجا آرزو میکند ای کاش هیچ کدام از دعاهای من در دنیا مستجاب نمیشد و در آخرت برای هر کدومشون این پاداشها رو میگرفتم. پس دوستان، بابت دعاهای مستجاب نشده یا به تأخیر افتاده، اولا ناراحت نشیم، بدونیم اینها یک رابطه عشق و عاشقی بین خدا و بندش هست، از باب محبت است، از باب مصلحت است. ثانیا اگر هم نهایتا مستجاب نشد، خداوند متعال در آخرت آنچنان جبران بکند که انسان انگشت حیرت به دهان بگیرد و آرزو کنه که ای کاش تمام دعاهام مستجاب نمیشد، در دنیا همش موکول میشد به عالم آخرت. خب دوستان، به لطف خدا ما در کتاب الاساس رسیدیم به بحث اصالت البراءه. عرض شد که اصولیین معتقدند در شبهات بدویه یا به تعبیر دیگر در شبه در اصل تکلیف با جمیع اقسامش، چه حکمیه باشد، چه موضوعیه و چه تحریمیه باشد، چه وجوبیه، چه منشأ حکمیه، فقدان نص باشه، چه اجمال نص و چه تعارض نصین، در تمام این موارد براءت جاری میشه و ما تکلیفی نداریم و عقاب هم نمیشویم. ادله اقامه کردن در مقابل اخباری ها در شبهات موضوعی هم همین نظر رو دارن، قائل به براءت هستن. اما در شبهات حکمی تحریمی مشهور علمای اخباری مخالفن، قائل به احتیاطن. در شبهات حکمی وجوبی هم تعدادشون باز مجددن قائل به احتیاط هستن. رسیدیم به بحث بررسی ادله علمای اخباری. اخباری ها برای وجوب احتیاط در شبهه حکمیه چه ادله‌ای دارن؟ تمسک کرده بودن به 3 تا از آیات قرآن، به 3 مدل از روایات. حالا استدلال آخرشون استدلال به عقل است. ممکنه کسی بگه آقا اخباری ها که با عقل میانه خوبی نداشتن، اینا چطور اومدن به عقل استدلال کردن؟ پاسخ این سوال رو ما موقعی که اخباری ها به آیات قرآن استدلال کردن اجمالا دادیم. می شود گفت که این مدل استدلال اخباری ها، البته اخباری همشون در مورد عقل یک صدا نیستن، علی ایت حال می شود گفت استدلال اونها به عقل از باب جدله. میگه شما یه اصولی که عقل رو قبول داری، این دلیل عقلی جلوی شما رو میگیرد در فتوا به براءت. خب حالا ببینیم استدلال عقلیشون چیه. دوستان، علمای اخباری به 3 مدل به عقل استدلال کرده اند برای لزوم احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه یا حکمیه وجوبیه هم. در کتاب ما 1 مدل از این 3 مدل ذکر شده. پس اخباری ها 3 استدلال عقلی دارن. یکیش در کتاب ما اومده و اون هم تمسک به قاعده عقلی وجوب دفع ضرر محتمل است. ببینیم الاستدلال بالعقل على وجوب الاحتیاط، روش بنویسید 3 مدل. قد استدل به قاعده وجوب دفع ضرر المحتمل على لزوم الاحتیاط في الشبهات الحكميه، استدلال شده است به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بر لزوم احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه. مستحضرید، عقل انسان حکم میکنه اگر جایی ضرری هست قطعا انسان باید اون ضرر رو دفع کنه، اگر احتمال ضرر هم باشد و ضرر معتنا بهی باشد، عقل میگه اینجا باید شما چیکار کنید؟ دفع ضرر کنید. خب حالا آقایون اخباری میگن با استناد به این قاعده عقلی انسان باید در شبهات حکمیه باید احتیاط کنه. چرا؟ چون در موارد شبه احتمال ضرر هست. ضرر چیه؟ همون عقاب اخروی. شما وقتی با یه شبهه تحریمی مواجه میشید، یعنی این کار احتمال داره حرام باشه. مثلا فرض بفرمایید پیوند اعضای مرد نامحرم به زن نامحرم، فرض بفرمایید احتمال حرمت داره، چون احتمال داره حرام باشه، حرام عقوبت اخروی به دنبال داره، پس احتمال حرمت احتمال عقاب رو به دنبال داره. و چه ضرر و خسرانی بزرگتر از عقوبت اخروی؟ حالا عقوبت دنیایی بازم یه چیزی، ضرر دنیایی باز یه چیزی، ضرر اخروی که اشد و اعظم از ضرر دنیاویه. مطابق با بعضی از روایات آتش جهنم رو شاید 70 بار سرد کرده باشن تازه شده آتش دنیا. این آتش که دیگه با هیچ کپسول قابل خاموش کردن نیست. تطلع علی الافئده، از دلا زبانه میکشد. این عذاب یه عذاب جاودانی، جهنم جاودانه است. خب پس در موارد شبهه چون احتمال حرمت یا احتمال وجوب هست، ارتکاب شبهه احتمال ضرر رو به دنبال داره. این میشه صغرای استدلال. موارد شبهه موارد احتمال ضرر است. کبرا، دفع ضرر محتمل واجب است. نتیجه در موارد شبهه باید ضرر محتمل را دفع کرد عقلا، یعنی باید شبهه را مرتکب نشود. ببینیم و تقریره، تقریر یا بیان استدلال به قاعده وجوب ضرر محتمل اینطوره: ان کل شبهه، روش بنویسید بیان صغرا، این صغرای استدلاله، ان کل شبهه من الشبهات الحکمیه یحتمل فیها از ضرر الاخروی ای العقوبه من ناحیه المخالفه للحکم الالزامی المحتمل. هر شبهه ای از شبهات حکمیه احتمال ضرر اخروی درش هست. ضرر اخروی همان عقوبت است. این احتمال ضرر از کجا میاد؟ از ناحیه مخالفت با حکم الزامی که احتمال داره این وسط باشه. خب این صغرا شد. و دفع الضرر روش بنویسید کبرا. و دفع الضرر المحتمل واجب عقلا، دفع ضرر محتمل هم عقلا واجب. و علیه، روی و علیه بنویسید نتیجه. خب نتیجه این صغرا کبرا چی میشه؟ فلا بد من الاحتیاط فی الشبهات التحریمیه به ترک المشتبه و به شبهات الوجوب و فی الشبهات الوجوبیه به اتیانه. پس در شبهات تحریمیه باید احتیاط کرد. احتیاط در شبهات تحریمیه به ترک مشتبهه. روی المشتبه بنویسید الفعل، به ترک فعل مشتبه است. مثلا اگر شک داشتید پیوند اعضا حرام است یا نه، احتیاط به اینه که نکنید این کار. شک داشتید که فرض بفرمایید اذان در نماز واجب است یا نه، احتیاط به اینه که باید اذان رو در نماز بخونید. استعاذه رو شک داشتید واجب یا نه، احتیاط اینه که استعاذه رو در نمازتون بخونید. و فی شبهات الوجوبیه به اتیان، یعنی به اتیان فعل مشتبه. خب دوستان جواب این سوال ما عرض کردیم، اخباری ها یه قیاس چیدن، یه صغرا، یه کبرا، یه نتیجه. کبرا قاعده دفع ضرر محتمل واجب است بود. خب میدونید این قاعده رو ما هم قبول داریم، یه قاعده عقلیه و ما هم قبول داریم. پس اشکال ما به کبرای استدلال اخباری ها نیست، اشکال ما به صغرای استدلال. پس اشکال ما به اخباری ها یک اشکال صغروی است نه کبروی. صغرا چیه؟ اونها میگفتن در موارد شبهه احتمال ضرر هست، ما میگیم نداداش، در موارد شبهه احتمال ضرر نیست. در جلسات قبلی مکرر گفتیم، الان هم دوباره میگیم، شما هم مجددن بنویسید در حاشیه کتاب، در شبهات احتمال حرمت هست ولی احتمال عقاب نیست قطعا، زیرا شارع مقدس با ادله براءت به ما خبر داده است که من در موارد شبهه عقاب نمی کنم. پس دوستان در شبهات احتمال حرمت هست ولی احتمال عقاب رو ما قبول نداریم. چرا؟ این همه دلیل ما بر براءت داریم، اینا رو چیکار کنیم؟ ادله رو شارع خودش با زبان خودش گفته من در موارد شبهه عقاب نمی کنم. قاعده قبه قابل بیان میگه، عقل میگه خدا اینطوره، حدیث رفع میگه، حدیث سعه میگه، حدیث حجب میگه، آیه نفی تعذیب میگه و ادله فراوان دیگری که برای براءت گفته شده و ما در کتاب اونها رو اشاره نکردیم به خاطر اختصار. ببینیم و یرد علیه، روش بنویسید اشکال به صغرا، ان قاعدتا. خب دوستان وقتی صغرا فراهم نبود، یعنی احتمال ضرر نبود، دیگه قاعده دفع ضرر محتمل جاری نمیشه. قاعده دفع ضرر محتمل جایی جاری میشه که موضوعش باشه، یعنی احتمال ضرر باشه. اگه ما بگیم احتمال ضرر در شبهات نیست، پس قاعده جاری نمیشه. ان قاعده وجوب دفع ضرر المحتمل فرع احتمال العقاب. قاعده وجوب دفع ضرر محتمل فرع بر وجود احتمال عقاب است. و بعد حکم العقل به قبح العقاب بلا بیان فی الشبهات البدویه قطعا و تجویز الشرع لارتکابها مطلقا لا يبقى احتمال الضرر والعقاب فلا مجال لهذه القاعده رز. پس قاعده دفع ضرر محتمل بخواهد جاری بشود، نیاز به احتمال عقاب داره. اما بعد از اینکه عقل حکم کرد به قبح عقاب بلا بیان در شبهات بدویه و شرع هم اجازه ارتکاب شبهات رو داد به صورت کلی، باقی نمی ماند احتمال ضرر و عقابی که بخواد اون قاعده جاری بشه. پس اصلا زمینه‌ای برای جریان این قاعده نیست. از بیخ این قاعده چی میشه؟ ساقط میشه. دقت کنید دوستان، ما برای اجرای براءت دو مدل دلیل داشتیم. دلیل عقلی داشتیم، قاعده قبح عقاب بلا بیان. دلیل شرعی و نقلی هم داشتیم، یکی آیه نفی تعذیب بود، یکی حدیث رفع و حدیث حجب و حدیث سعى. پس این که فرمود و بعد حکم العقل به قبح العقاب، ای داره دلیل عقلی براءت رو میگه. ای که گفت تجویز و شرع لارتکابها، شرع تجویز کرده، این ناظر به ادله نقلی براءته. زیرش بنویسید ناظر به ادله نقلی براءت، مثل آیه نفی تعذیب و حدیث رفع و غیره. خب این مطلقنی هم که دوستان در عبارت هست، همون جوری که مستحضرید، از ادله براءت ما برداشت کردیم که در مطلق شبهه شرع به ما به اصطلاح اجازه ارتکاب داده. پس این مطلقاً زیرش بنویسید چه حکمیه، چه موضوعیه، چه تحریمیه، چه وجوبیه. خب دوستان، به بیان فنی اگر بخوایم عرض کنیم، که انشالله در آینده با این نوع بیان آشنا خواهید شد، الان ما دو تا قاعده عقلی داشتیم، یکی قاعده قبح عقاب بلا بیان، یکی هم قاعده دفع ضرر محتمل. اینا چطور با هم جمع شدن؟ ما عرض کردیم با وجود جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان، دیگه موضوعی برای جریان قاعده دفع ضرر محتمل نیست. هرگاه یک دلیل با آمدنش موضوع فعالیت دلیل دیگر را منتفی کند، به اون دلیل اول میگن دلیل وارد، به این دلیل دوم میگن مورود. به این حرکت که یک دلیل موضوع دلیل دیگر را منتفی کنه میگن ورود. پس یه گوشه یادداشت کنید، انشاءالله در آینده تفصیلش رو در باب تعارض خواهید خون. ببینید قاعده قبح عقاب بلا بیان بر قاعده دفع ضرر محتمل ورود دارد، یعنی با جریانش موضوع قاعده دفع ضرر محتمل منتفی می شود. خب حالا دوستان سوال، پس بفرمایید قاعده دفع ضرر محتمل کجا جاری میشه؟ میگیم قاعده دفع ضرر محتمل تنها در جایی جاری می شود که به اصطلاح تکلیف قطعی باشه. پس دوستان در جایی که احتمال ضرر بدیم، احتمال حرمت بدیم، جاری نمیشه، چون با ادله براءت اینجا عقاب منتفی. اما در جایی که قطعا ما دوچار حرام میشویم، در اون موارد دیگه ضرر قطعیه، احتمال عقوبت قطعیه و خواهیم گفت که تجویز شرعی هم نداریم، اونجاها قاعده دفع ضرر جاری میشه. مثل این که ما دو تا ظرف جلوی ما هست، یکیش قطعا خمره، یکیش قطعا سرکه است. خب این دو تا رو با هم اگر ما بخوریم، قطعا دچار حرام خواهیم شد. خب این دفع ضرر اینجا واجبه، ضرر قطعیه و دفعش هم واجب. و علی هذا الاساس، بر این اساس، انما تجری قاعده دفع ضرر المحتمل فی موارد عدم جریان البراءه. بنابراین مطلبی که عرض شد، قاعده دفع ضرر محتمل تنها در جایی جاری می شود، تنها در موارد عدم جریان براءت جاری میشه. جایی که براءت جاری نشه اون موقع این قاعده میاد جلو، اما تا موقعی که براءت در جایی جاری بشه جایی برای این قاعده نیست. مثل کجا براءت جاری نمیشه؟ مثل موارد علم اجمالی به تکلیف الزامی، روش بنویسید، یعنی شبهات مقرون به علم اجمالی. مثل همین مثالی که عرض کردیم، دو تا ظرف جلوی ما باشه. اما اگر یه ظرف جلوی ما باشه، نمیدانیم شراب است یا سرکه، اینجا براءت جاری میشه دیگه، احتمال عقاب نیست، در نتیجه قاعده دفع ضرر محتمل هم جاری نمیشه. خب پس دوستان، بین دو تا قاعده، یعنی قاعده قبح عقاب بلا بیان و قاعده دفع ضرر محتمل، تعارضی نیست، اینا با هم جنگ و دعوایی ندارن. یکی مقدمه بر دیگریه، یا بگیم یکی وارد بر دیگریه. و به ما قلنا یعلم انه لا تنافی بین قاعدت قبح العقاب بلا بیان و قاعدت وجوب دفع ضرر المحتمل. با آنچه گفتیم روشن می شود که منافاتی بین قاعده قبح العقاب بلا بیان که یک قاعده عقلی و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل که یک قاعده عقلی دیگر است، منافاتی بینشون نیست. فان مجرا کل قاعدتن غیر و مجرا الاخر، مجرا و محل جریان هر قاعده با اون یکی متفاوت. زیرش میتونید بنویسید مجرای قاعده دفع ضرر چیه؟ جایی که احتمال ضرر برود. مجرای قاعده قبح عقاب بلا بیان کجاست؟ جایی که بیان شرعی نباشد. اصلا مجاریشون با هم متفاوت. خلاصه دوستان، نتیجه این 4 درس، یعنی درس 56، 57، 58 که ادله مجتهدین رو گفتیم و درس 59 که ادله اخباری ها رو گفتیم، نتیجه این شد که در شبهات بدویه حکمیه، چه وجوبیه و چه تحریمیه، ما دلیلی بر وجوب احتیاط نداریم. نه تنها دلیلی بر وجوب احتیاط نداریم، بلکه دلیل بر جواز ارتکاب داریم. البته ادله‌ای داشتیم میگفتن احتیاط، ولی ما اینها رو بررسی کردیم، دیدیم اینها ناظر به شبهات بدویه نیست، بلکه ناظر به شبهات مقرون به علم اجمالیه. اجمالاً این که دوستان، ما در آیات و روایت دو مدل دلیل داریم. یه مدل دلیل میگه در شبهات احتیاط کن، یه مدل میگه در شبهات شما آزادید. بررسی اینها به ما میگه که اون جاهایی که میگه شما در شبهات آزادید، اون مال شبهات بدوی است. اون جایی که میگه احتیاط کن، مال شبهات مقرون به علم اجمالی. اخباری ها این دو مدل ادله رو چی کار میکنن؟ این دو طایفه از ادله، یکی میگه احتیاط کن، یکی میگه براءت کن، جمع اصولی ها رو گفتیم. اصولی ها چطوری جمع میکنن بین اینا؟ اما اخباری ها چطور جمع میکنن؟ اخباری ها میگن آقا، این ادله که در مورد براءت، اینا فقط در مورد شبهات موضوعی است، شبهات حکمیه نصیبی از براءت نداره. والحاصل، خلاصه بحث این که انه لا دلیل على وجوب الاحتیاط في الشبهة الحكمية في التكليف مطلقا كتابا و سنتا و عقلا. شأن چنین است که هیچ دلیلی بر وجوب احتیاط در شبهه حکمیه در تکلیف نداریم، نه از آیات قرآن، نه از سنت شریفه و نه از عقل. در ادامه بنویسید بلکه دلیل بر جواز ارتکاب این مدل شبهات موجود است، کتابن و سنتن و عقلن. یعنی بلکه از هر سه مدلش ما دلیل بر جواز ارتکاب داریم. خب دوستان، یه نکته عرض کنیم. پس ما معتقدیم در شبهات حکمی احتیاط لازم نیست. در ادامه بحث خواهیم گفت در شبهات موضوعی هم احتیاط لازم نیست. اونجا البته اخباری ها با ما هم نوا هستن. فقط یه نکته میخوایم عرض کنیم، دو نکته. نکته اول این که اصولی ها در این حال که قائلند احتیاط واجب نیست، اما میگن احتیاط حسنان علی کل حال. یه نکته. نکته دوم، یعنی تشویق به ارتکاب نمی کنن. میگن باز اگر میتونید احتیاط کنید بهتره، ولی احتیاط واجب نیست. اخباری ها میگن احتیاط واجبه، ما میگیم احتیاط واجب نیست. نکته بعدی دوستان، ما عرض کردیم در شبهات بدوی احتیاط لازم نیست، اما مشهور این است که در سه باب گرچه شبه بدویه باشد احتیاط لازم است. اینها رو بنویسید. به این سه باب ابواب احتیاط میگویند. یکی باب و دماء، داخل پرانتز بنویسید النفوس. دو باب الاموال. سه باب الاعراض، ارز یعنی آبرو، داخل پرانتز بنویسید باب الفروج. در این سه باب یعنی باب دماء، باب اموال و اعراض، دوستان مشهور این است که این سه باب گرچه شبه بدویه باشد، حتی اگر موضوعی هم باشد که همه قائل به براءت بودن اخباری و اصولی، اما در این ابواب دوستان اینها ابواب احتیاط. چرا ابواب احتیاطه؟ چون از ادله شرعی استفاده میشه که شارع در این موارد اهتمام خاصی به این موارد داره و راضی به ارتکاب این موارد نیست. یه دونه مثال عرض کنیم و رد بشیم. این بحث مفصلش رو ما در تعلیقه به لطف خدا عرض کرده. خب یه مثال عرض کنیم. رفقا یه زمین خالی سر کوچه شما هست، شما هم جای پارک برای ماشینتون نداری یا دارید اما عشق کردی ماشین رو بزنید توی زمین خالی، سایه داره. خب زمین مال مردم، شما اینجا شک داری صاحب این زمین راضیه شما اینجا ماشین پارک کنی یا راضی نیست، یعنی شک داری پارک کردن ماشین در اینجا جایز است یا جایز نیست، حرام است یا حرام نیست. این شبهه، شبهه تحریمی است، البته شبهه موضوعی است، چون منشأ این شبهه اشتباه امور خارجی توسط مکلفه. مکلف نمیدونه صاحبش راضی یا راضی نیست، اما خداوند متعال حکم صورت رضایت رو گفته، حکم صورت عدم رضایت هم گفته، پس حکم معلومه. اشتباه از نایه مکلفه، مکلف مشتبهه براش که آیا صاحبش راضیه. خب اینجا شبهه موضوعیه تحریمی است. شبهه موضوعیه تحریمی عرض کردیم به اتفاق علمای اخباری و اصولی و مجتهدین مجرای براءت. شما آیا اینجا میتونید براءت جاری کنی بری ماشین تو پارک کنی؟ نه خیر، اینجا باب امواله، شارع در باب اموال مسلکش احتیاطه. وسیله‌ای هست، شما شک داری دوست شما راضی از این وسیله استفاده کنید یا نه، شک دارید، میتونید بگید خب پس استفاده از این وسیله برای من مشکوک الحرمه است. موارد مشکوک الحرمه هم شبهه تحریمی است، شبهه تحریمی هم مجرای براءت. نه خیر، شما نمیتونید. اینجا ابواب چیه؟ اموال. در مورد ارض و آبروی دیگران، مثلا فرض بفرمایید شما شک دارید فلان آقا فاسق هست یا فاسق نیست، در نتیجه غیبت جایز یا جایز نیست، نمیتونید بگید خب این شبهه تحریمی است، شبهه تحریم مجرا براءت من غیبتش کنم. نه، اینجا باید احتیاط کنید. پس دوستان اصولی ها مشهور، البته عرض کردیم مشهور، معتقدن سه باب جز ابواب احتیاط ولو شبهه شبهه بدویه باشد، که ابوابش رو عرض کردیم، مفصلش رو دوستان در حاشیه ما عرض کردیم در تعلیقه به لطف خدا. تا اینجا دوستان شبهات حکمیه بود، دعوا کردیم با اخباری ها، ما قائل به احتیاط براءت شدیم، اونا قائل به احتیاط. اما بریم سراغ شبهه موضوعی. و اما شبهت الموضوعیت فیه، اما شبهه موضوعی در تکلیف فیه، ضمیر برمیگرده به تکلیف، فامرها اوزه، این دیگه خیلی مسئله واضحه. چرا واضحه؟ واضحه یعنی دیگه دعوایی توش نیست. چرا؟ حیث ان المعروف من الاخبارین ایزن عدم وجوب الاحتیاط فیها، این ایزن یعنی علاوه بر اصولیین یا مجتهدین، زیرا معروف از اخبارین مانند اصولیین و مجتهدین عدم وجوب احتیاط در شبهه موضوعی است. شبهه موضوعی در تکلیفو داره میگیم. بحث ما کلن در شبهات در تکلیف یا به تعبیر در شبهات بدوی است. دلیل چیه؟ میگن ما در این باب الا ما شاء الله دلیل داریم، روایات فراوانی داریم که هم ما قبولش داریم هم اخباری قبولش داره، که به ما میگوید در موضوعات اصل اباحه است، اصل آزادیه، اصل عدم تکلیفه. و ذالک للاخبار الکثیره الداله علی اصل الاباحه فی الموضوعات الخارجیه. ذالک یعنی چی؟ یعنی عدم وجوب احتیاط. عدم وجوب احتیاط در شبهات موضوعیه به خاطر روایات فراوانی است که دلالت میکند بر اینکه در موضوعات خارجی اصل اباحه است. جناب مصنف یک مورد از این ادله رو ذکر کردن، منها صحیحت و عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، یکیش روایت صحیحه. از همین اول گربه رو دم حجله کشتیم، این روایت سندش درسته، عبدالله ابن سنان. چون دوستان روایت صحیح است پس میفهمید عبدالله ابن سنان هم امامی هم ثقه است. در مقابل دوستان یه راوی دیگه داریم اسم شبیه ایشونه به نام محمد ابن سنان، محمد ابن سنان ظاهری. ایشون سرش بحثه، سر ایشون در علم رجال بحثه، ولی عبدالله ابن سنان امامی و ثقه است. روایت چی میفرماید؟ دقت کنید از این روایت ما باید اولا بگیم این روایت در مورد شبهه موضوعی است، ثانیاً در مورد شبهه بدوی است، ثالثاً به ما اجازه ارتکاب داده. حضرت فرمود کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه. هر چیزی که حلال و حرامش معلوم نیست برای تو حلال است ابدا تا اینکه یقین کنی حرام است. اگر یقین کردی حرام اون موقع دیگه باید ولش کنی. پس در این روایت حضرت فرمود هر چیزی که حلال و حرامش معلوم نیست، حلال داره حلال هم حرام هم داره، مدل حلال داره مدل حرام هم داره، اینی که دست شماست معلوم نیست از اون مدل حلال است یا از اون مدل حرام است. اینها حکمش چیه؟ قاعده کلی حلیت. دقت کنید حضرت اول قاعده کلی رو میگن بعد تخصیص میزنن، میفرمان کلن حلال مگر اینکه حرمتش ثابت بشه. اگر حرمتش ثابت شد حرام برای شما مشخص شد، اون موقع فتدعه پس آن را رها میکنی. این تدعه جمله خبری است به معنی انشاء، یعنی باید رها کنی. پس اصل دوستان حلیته. حالا دو تا نکته. نکته اول این که این رو خود شما باید در این روایت تأمل کنید، سر مباحثاتتون بحث کنید. این کجای این روایت در مورد شبهه موضوعی است؟ از کجای روایت معلوم میشه که این روایت در مورد شبهه موضوعی است؟ خب این رو ما خودمون جواب میدیم. دوستان دقت کنید، ابتدای روایت فرمود کل شیء فیه حلال و حرام. دقت کنید ظاهر این عبارت اینی که حلال حکم و موضوعش مشخصه، حرام هم همینطور، یعنی معلومه که مثلا فرض بفرمایید شراب حرامه، معلومه که سرکه هم حلاله، یعنی حلال و حرام معلومه، حکم معلومه. فقط مشکل چیه؟ مشکل این که شما اینی که دست شماست، مثلا یه مایه ای در دست شماست، این مایه در عالم خارج هم مدل حلال داره هم مدل حرام داره، شما نمیدونید این مدل حلال است یا مدل حرام است. پس این تعبیر کل شیء فیه حلال و حرام، این تعبیر ظاهرش اینه که بحث در شبهه موضوعی است. اما اینکه دوستان از کجا معلوم این در مورد شبهه بدویه است، این رو شما روش تأمل کنید. از کجا معلومی در مورد شبهه بدویه است؟ مرحوم شهید صدر در اینجا یک بحثی دارن، ما در تعلیقه مطرح کردیم پیرامون این روایت یه شبهاتی هست، جواب این شبهات و جوابهاش رو ما در تعلیقه به لطف خدا ذکر کردیم. خب خدا رو شکر دوستان مسئله معلوم شد. در شبهات حکمیه شبهه بدویه حکمیه اصولیون قائل به براءتن، اخباری ها قائل به احتیاطن، خصوصا در تحریمیش. اما در شبهات موضوعی همه بالاتفاق قائل به قائل به براءت هستند. حالا بریم سراغ تطبیق ها. دوستان تطبیق اول، اگر انسانی استخوانش بشکند، ما نیاز به پیوند استخوان داشته باشیم. فرض بفرمایید اون مقدار شکستگی رو جبران کنیم با استخوان سگی یا استخوان خوکی یا استخوان کافری که همه جزء نجس العین ها هست. خب الان یه سوال مطرح برای ما، آیا این جایز است یا جایز نیست؟ میریم سراغ ادله ببینیم در این زمینه ما روایتی نداریم. علتش هم اینه که در اون زمان این چیزا اصلا نبوده، پیوند عضو به این مدل که فی زمان نه هست اون زمان، پس جز مسائل جدید مستحدثه. خب طبیعتا ما در این زمینه روایتی هم نداریم. این دوستان شبهه یک شبهه حکمی است، چون حکم معلوم نیست، معلوم نیست که شارع مقدس برای این قضیه چه حکمی جعل کرده. منشأش هم چیه؟ منشأش هم فقدان نفس. پس پشت یک بنویسید شبهه حکمیه تحریمیه با منشأ فقدان نفس. اینجا اگر شما اخباری باشید به کادر پزشکی چون این اجازه نمیدید، میگید چون این چیزی جایز نیست. اگر هم انجام شده باید این استخوان از بدن مسلمان خارج بشود، مگر اینکه خوف تلف یا ضرر معتنابهی براش باشه. اما اگر اصولی باشید، جز مجتهدین باشید، به راحتی اجازه ارتکاب این شبهه رو به کادر پزشکی میدید. چرا؟ چون در شبهات حکمی تحریمی شما قائل به براءت هستید. البته بهشون توصیه میکنید بهتره تا میشه این کار رو نکنید. چرا؟ چون اونها قائلا الاحتیاط و حسنون علا کل حال. ببینیم اذا جبر عزم و انسان به عزم نجس که عزم الکلب و الخنزیر و الکافر، هرگاه جبران شود، ترمیم شود شکستگی استخوان انسانی با استخوان نجس مانند استخوان سگ، خوک یا کافر، ذهب بعض الاخباریین الى وجوب قلعه، بعضی از اخباری ها معتقدند باید قلع کرد. قلعهی برمیگرده به اون عزم نجس، اون عزم نجس رو باید از بدن کند، خارج کرد. مالم یخف تلف اول مشقه، مادامی که خوف مردن این طرف یا مشقت فراوان براش نباش. دلیلشون چیه؟ و ذالک لانه لم یرد فیه نسون، چون در این زمینه نسی وجود ندارد، مع ان المستفاد من الاخبار ان الاحتیاط فی الشبهات واجبون. از اون ورم آقای اخباری میگه مستفاد از اخبار اینه که احتیاط در شبهات واجبه. خب این شبه هم شبهه حکمی است. تطبیق شماره دو، دوستان آیا کشیدن تنباکو یا کلن سیگار کشیدن، استعمال دخانیات، حکمش چیه؟ آیا جایز است یا جایز نیست؟ فرض بفرمایید ما دلیلی نداریم در این زمینه، که دلیل خاص هم در این زمینه ما نداریم، چون مستحضرید که کشیدن سیگار و تنباکو از قرن 15 به بعد توی دنیا رایج شد. اون زمانی که آقای کریم پوسکولوفت یا همون کریستوف کولوم در اواخر قرن 15 قاره آمریکا رو که کشف کردن و به یک بیان اومدن اشغال کردن، صاحبان سرخپوستا رو تحت فشار قرار دادن، اونها از سرخپوست‌ها شیوه استعمال تنباکو رو یاد گرفتن. البته از نظر خود سرخپوست‌ها تنباکو یه گیاهی مقدس بود. میگفتن وقتی میکشیم با عالم ارواح ما رو ارتباط میده. انگاری خیلی میکشیدن حالشون خوش میشده، خیلی بهشون حال میداده، فکر میکردن والد عالم اتصال با عالم بالا پیدا میکرد. علی‌ای‌حال از قرن 15 به بعد این پدیده رواج پیدا کرد. پس طبیعتا ما در این زمینه روایتی نداریم، یعنی در زمان عصر پیامبر اکرم چون این چیزی ظاهرا نبوده. خب حالا سوال، حکمش چیه کشیدن سیگار و تنباکو؟ رفقا این شبهه شبهه حکمی است. چرا؟ چون ما نمیدانیم شارع مقدس برای این فعل چه حکمی جعل کرده است. منشأش هم فقدان نست، شبهه حکمیه تحریمی. اصولی باشی میگی طوری نیست بکش، اخباری باشی میگی نه احتیاط کن. ان شرب توتون و تدخین، شرب دوستان در زبان عربی برای کشیدن سیگار و اینها نمیگن بکش، ما میگیم بکش، اما اونها میگن بنوش، اونها میگن نوشیدن سیگار، ما میگیم کشیدن سیگار، اونها میگن نوشیدن. شرب توتون یعنی کشیدن تنباکو و تدخین و سیگار کشیدن، دخان، استعمال دخانیات، از شبهات حکمیه تحریمیه به خاطر فقدان نص است و علا مبنی الاخبارین لا یجوز ارتکابه، بنابر مبنای اخبارین ارتکاب جایز نیست. در ادامهش بنویسید و علا مبنی المجتهدین فیجوز ارتکابه ولیکن الاحتیاط به ترکهی حسنون. این هم حرف آقایون مجتهد. تطبیق سوم دوستان، یه مسئله هست، آیا انسان میتواند همزمان دو تا زن سیده بگیره، دو تا دختر بگیره از اولاد از ذریه حضرت زهرا سلام الله علیها؟ این یه مسئله فقهیه. بعضی از علمای اخباری قائلن که جمع بین دو زن سیده و علویه این محل شبهه است و در شبهات باید احتیاط کرد و ما نمیتونیم این رو مرتکب بشیم. چرا؟ چون شبهه شبهه تحریمی است، از اون ور شبهه حکمیه هم هست، ما نمیدانیم شارع مقدس چه حکمی برای این مسئله جعل کرده. ببینید، ذهب بعض الاخبارین الى لزوم الاحتیاط به ترک الجمع بین اثنتین من ولد فاطمه علیه السلام. بعضی از اخبارین قائلن به لزوم احتیاط، به چه تفسیر احتیاط کنن، چیکار کنن؟ به ترک الجمع بین اثنتین، جمع بین دو نفر از اولاد حضرت زهرا رو در ازدواج ترک کنن. چرا؟ دلیلشون چیه؟ میگن آقا محل شبهه است. حیث کانت من الشبهات الحکم، من الشبهات التحریم، زیرش می‌نویسید حکمیه. دوستان دیگران چی میگن؟ دقت کنید رفقا، در این زمین ما یه دونه روایت داریم در کتاب تهذیب شیخ طوسی، عن علی ابن الحسن ابن الفضال عن السندی ابن ربی عن ابن ابی عمر عن رجل من اصحابنا قال سمعته یقول لا يحل لأحد، این روایت ببینید، لا يحل لأحد ان يجمع بين سنتين من ولد فاطمه علیه السلام، حلال و جایز نیست برای هیچ کس که جمع کند بین دوتا از اولاد فاطمه. چرا؟ ان ذلك يبلغها، این خبر به گوش حضرت زهرا سلام الله علیها میرسد، فيشق عليها، برای ایشون سخته که دوتا از اولاد ایشون هووی هم دیگه باشن. میگه پرسیدم قلت و یبلغها، واقعا به حضرت این میرسد؟ قال، امام فرمود ای والله، بله به خدا قسم به حضرت این میرسد. خب ممکنه شما سوال کنید که خب این روایت به این خوبی دلالت به این خوبی، لا یحل لأحد، برای هیچ کسی جایز نیست که این کار رو بکنه، حلال نیست. خب دیگه روایت از این قشنگتر، از این واضحتر، از این شفافتر دیگه چه جای شبهه هست؟ ما چرا شبهه کنیم؟ ما تا وقتی روایت داریم که حق نداریم بریم سراغ اصل عملی. مگه نخوندیم امارات مقدمه بر اصول عملی، دلیل قطعی مقدمه بر امارات، امارات مقدمه بر اصول عملی هستن. سرش چیه؟ دوستان سرش اینه که این روایت مشکل سندی داره. همون جوری که سند رو خوندیم، اون نفر آخری که قبل از امامه، عن ابن ابی عمیر عن رجل من اصحابنا، این عن رجل من اصحابنا اسم راوی ذکر نشده، فقط گفته از یکی از اصحاب ما، پس سند میشه مرسل و سند مرسل هم جزء سندهای ضعیفه و اعتبار و حجیت نداره. بعد که وارد میشیم دوستان، شما اسمی از امام رو ندیدید اینجا. اول روایت عن رجل من اصحابنا قال سمعته یقول، میبینید فقط یه دونه ضمیر ما داریم، مسئولان عنه یعنی اون کسی که ازش سوال شده معلوم نیست امام معصوم باشه، دقت کنید به روایاتی که به جای اسم امام ضمیر میاد، به جای اینکه بگه از امام صادق شنیدم، میگه ازش شنیدم. این روایات رو بهش میگن روایات مزمره، یعنی به جای اسم امام ضمیر. روایات مزمره هم دوستان دست کمی از روایات مرسل نداره، اصل در روایت مزمر اینه که جزء روایات ضعیف حساب میشه. خب حالا رفقا، ما هستیم با یه سندی که دوتا مشکل داره. اگر ما تونستیم از طریق قرائن و شواهد این سند رو ترمیم کنیم، چون خاطرتون باشه ما در باب خبر واحد مبنای وثوق به صدور رو احراز کردیم، گفتیم ممکنه یه راوی سند یه روایت سند ضعیف باشه، منتها ما قرائنی بر صدورش از معصوم پیدا کنیم. اگر تونستیم قرائنی جور کنیم که این سند برای این صدور این مطلب از امام صادق علیه السلام برای ما محرز و مطمئن بشه، اون موقع فتوا میدیم، دیگه هیچ موقع سراغ اصل عملی نمیریم. اما اگر دوستان این روایت رو ما نتونستیم درستش کنیم، میشه ظن غیر معتبر، اون موقع میریم سراغ اصل عملی، شبهه حکمی تحریمی است، اخباری باشیم فتوا میدیم به احتیاط، میگیم نکنید این ازدواج رو، اصولی باشیم میگه جایزه ولی بهتره نکنید. خب این هم از این. خدا رو شکر دوستان بحث ما تمام شد. از جمله کسانی که فتوا دادن به حرمت، گفتن که این بعض الاخبارین رو که هست روش بنویسید، از جمله کسانی که فتوا دادن به تحریم، مرحوم شیخ العاملیه. شیخ العاملی از جمله کسانی که قائل به احتیاط به در این ازدواجه. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده که بتونیم معارف اهل بیت رو خوب یاد بگیریم، خوب عمل کنیم و خوب انشاءالله اونها رو در جامعه منتشر کنیم. این توفیق رو باید از خداوند بخوایم که ما رو مجرای این فیض قرار بده، مجرای آشنایی با خودش و معارفش قرار بده. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن من عاداهم الی یوم القیامه.